بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 331، سطر 7. فیم بقیل آن ان نذکر المناسبات التي بین المحرکات و المتحرکات لنزع محرکن و متحرکن و مسافتن و زمانا و لمتهن المحرک. بعد از اینکه عنوان اول فصل که بحث درباره احوال محرکات بود تمام شد، وارد عنوان دوم میشن که بحث درباره مناسبات بین محرکات و متحرکات. مراد از ذکر مناسبات بیان این مطلب است که اگر ما یکی از چهار امر رو، محرک، متحرک، زمان، مسافت، مثلا نصف کنیم، بقیه چه نسبتی پیدا میکنن؟ یکیشون نسبت نصف پیدا کرد، بقیه چه نسبتی پیدا میکنن؟ محرک رو نصف کنیم، مسافت نصف میشه یا نمیشه؟ زمان دو برابر میشه یا نمیشه؟ اینا بحثی است که ما الان میخوام مطرح کنیم. اگر نسبتی رو در یکی از این چهار امر پیاده کردیم، آیا مناسب همین نسبت در اون سایر امور یا در بعضی از سایر امور حاصل میشود یا نه تناسب حفظ نمیشه؟ ممکنه شما محرک رو نصف کنید، زمان سه چهارم بشه، نصف نشه، یا زمان دو برابر نشه، مسافت نصف نشه. بالاخره آیا نسبت محفوظ میمونه یا نسبت به هم میریزه؟ اینو باید بحث کنیم. پس بحث ما در اینجا ذکر مناسبات بین محرکات و متحرکاته که نسبت بین اینها چیست. اگر محرک کل باشد، متحرک هم کل باشه، خب روشنه در یه زمانی و در یه مسافتی این حرکت انجام میگیره. حالا اگر محرک رو نصف کردیم، در زمان و مسافت چه وضعی پیش میاد؟ متحرک دست نمیخوره. وقتی ما محرک رو نصف میکنیم، متحرک سر جای خودش هست. ممکنه مثل متحرک هم نصفش کنید، ولی حالا فرض میکنیم که متحرک سر جای خودش باشه. سلام علیکم. الان در زمان و مسافت چه اتفاقی میفته؟ آیا مسافت نصف میشه؟ زمان دو برابر میشه؟ یا نه این نسبت محفوظ نمیمونه، یه چیز دیگه درست میشه؟ میام متحرک رو نصف میکنیم، آیا مسافت دو برابر میشه؟ زمان نصف میشه؟ یا نه مسافت رو نصف میکنیم، زمان رو نصف میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ اینا بحثی که ما داریم. ایشون در چهار عامل از عوامل شیشگانه حرکت بحث میکنه. در هر حرکتی میدونید شش تا عامل داریم. محرک داریم، متحرک داریم، زمان و مسافت و مبدا حرکت، منتهای حرکت. الان از این شیشتا چهار تاش مورد بحث قرار میگیره. مبدا و منتها رو کار نداریم، چون در اونجا دیگه اعمال مسافت رو اینا نمیشه کرد. اعمال مناسبت، مسافتش رو گفتم، اعمال مناسبت نمی کنیم. در این چهار تا بحث میکنیم: محرک، متحرک، زمان، مسافت. که اگر نسبت این در یه نسبتی رو بر اینها وارد کردیم، بر یکی از اینها وارد کردیم، در بقیه چه اتفاقی میفته؟ این بحث ماست. درباره محرکم، محرک چهار جور حرکت میده و ما هر چهار تا هم مورد بحث قرار میده. یکی این که حرکت طبیعی باشه، یعنی محرک رو یه امر طبیعی قرار میده. دوم این که محرک رو جاذب میگیره، محرک جذب کند، بکشد متحرک رو. اونجا چه اتفاق میفته؟ سومی که محرک رو دافه میگیری، محرک هل بده. اون وقت اگه محرک رو مثلا نصف کردیم، برای متحرک چه اتفاق میفته؟ برای مسافت زمان چه اتفاقی؟ بعد چهارم، محرک رو حامل میگیریم که فرض کنید این سنگ پری رو بهش چسبوندیم، به حرکت انداختیمش، این پر به وسیله این سنگ داره حرکت میکنه و سنگم که محرکه به عنوان حامله. یا مثلا ما سنگی رو برداشتیم شروع کردیم به راه رفتن، باز ما میشیم محرکی که حامله. پس محرک رو چهار جور لحاظ میکنیم، یکی به عنوان مبدع طبیعت، مبدع طبیعی برای حرکت، سنگی از بالا رها میشه میاد پایین، خودش داره میاد پایین، محرک درون خودشه، همون طبیعت خودشه، بیرون نیست، نه جذبش میکنه، نه دفعش میکنه، نه حملش میکنه، بلکه اون طبیعت در درون خود سنگ داره فعالیت میکنه. این یه فاز. یه فاز دیگه این که نه، محرک بیرونه از متحرک و متحرک رو جذب میکنه. سوم این که محرک بیرون از متحرکه و متحرک رو هم دفع میکنه. چهارم این که محرک بیرون از متحرکه و متحرک رو حمل میکنه. این چهار تا رو میتونیم. پس چهار بحث داریم، در یک بحث نسبت محرک رو عوض میکنیم، در یک بحث نسبت متحرک رو عوض میکنیم، در یک بحث نسبت مسافت و در یک بحث نسبت زمان رو. در هر کدام از این چهار تا هم اگر محرک بخواد مطرح بشه، محرک به یکی از چهار نحو مطرح میشه، یا محرک طبیعته، یا جاذبه، یا دافعه، یا حامله. این تقریبا میشه گفت 8 تا بحث، 16 تا بحثی. 4 تا بحث در مورد نسبتی است که در محرک و متحرک و مسافت و زمان مطرحه، 4 تا بحث هم در محرک مطرحه که محرک طبیعت باشه، حامل باشه، یا دافع باشه. اگه ضرب کنیم تو بس تشکیل نمیدیم. طبقه بحث ابن سینا رو ابتدا درباره محرک بحث میکنه، توضیح هم نمیده حامل باشه، دافع باشه، طبیعت، هیچ تفصیلی بین اینها نمیدیم، به طور مطلق درباره محرک میکنه که اگر نسبتی محرک به وجود ستایی دیگر، یعنی متحرک و مسافت و زمان، چه نسبتی وجود خواهد آمد. بعد وارد بحث درک میشه درباره متحرک که نصف کردن یه نسبت دیگه، نصف خودش نسبته، یا ربعش میکنیم، یا سمنش میکنیم، یا مثلا فرسون سلسش میکنیم، متحرک رو مبتلاش میکنیم به یه نسبتی، یعنی درش یه نسبتی رو اجرا میکنیم. در این مقام که جریان نسبت در متحرکه، ابن سینا چهار تا بحث میکنه. در یک بحث فرض میکنه که محرک طبیعته، در فرض دوم بحث میکنه که حامل، در سوم بحث میکنه جاذبه، در چهارم بحث میکنه دافعه. که چهار تا قسم محرک رو توی اون جایی که نسبت رو در متحرک اجرا میکنه مطرح میکنه، این چهار قسم محرک رو در جای دیگه نمیاره، فقط در صورتی که متحرک نسبتی رو میپذیره، مثلا نصف میشه، ثلث میشه و امثال ذلک، وقت بحث میکنه که محرک اون چیست، طبیعت است، حامل است، جاذب است، دافع است، اینا رو بحث میکنه. بعد از این که بحث در محرک و متحرک تموم میشه، وارد بحث در زمان میشه که اگر زمان رو نصف کنیم چه اتفاق میفته. بعد وارد بحث در مسافت میشه که اگر مسافت نصف شه چه اتفاق میفته. پس توجه کردید روش بحث ایشون رو. من تقریبا خلاصه یک صفحه خورده ای از مطلب رو گفتم، فهرست بندی کردم. ایشون در ابتدا اشاره میکنه که چهار عامل از شش عامل حرکت رو مطرح میکنه، محرک و متحرک و زمان و مسافت. بعد مطرح میکنه که محرک ما هم چهار قسمه، طبیعت است، حامل است، جاذب است، دافع. بعد وارد بحث میشه، این فهرستی است که اول میگه، بعد وارد بحث میشه. در وقتی وارد بحث میشه، اول بار درباره محرک بحث میکنه بدون این که تفصیلی بده. بعد وارد متحرک میشه، در باب متحرک تفصیل میده، یک بار محرک رو طبیعت میگیره، یک بار حامل، یک بار جاذب، یک بار دافع. بعد وارد بحث در زمان میشه، بعدم آخر سر وارد بحث در مسافت میشه. تا اینجا بحث رو مطرح میکنه، قول مشهور رو میاره، قولشون رو رد میکنه، بعدن نظر خودش رو مطرح میکنه که من دیگه نظر خودش رو نگفتم. نظر خودش آخرای فصل انشاءالله میاد که اونجا مطرحش میکنه. حالا عبارت توجه کنید، من یک مقداری از عبارت بخونم بعد وارد بحث بشم. صفحه 331 سطر 7 فین بغل آن، با فای تفریم میاره، یعنی حالا که بحث در عنوان اول فصل که بحث در احوال محرک بود تمام شد، سزاوار است الان ذکر کنیم مناسباتی رو که بین محرکات و متحرکاته. مناسبات رو توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی اگر نسبتی رو در یکی از چهار چیز وارد کردیم، آیا همون نسبت یا مقتضای همون نسبت در اون امور دیگر وارد میشه؟ این که میگم همون نسبت یا مقتضا، به خاطر این که مثلا فرض کن محرک رو شما نصف میکنید، خب الان نسبتی رو در محرک اجرا کردید که نصف باشد، نصف نسبته، یک دوم نسبت یک است به دو. خب این نسبت رو شما در محرک اجرا کردید، آیا همین نسبت در مسافت اتفاق میفته؟ یعنی مسافت نصف میشه اگه محرک نصف شد؟ یا از کدام مقتضاش، مقتضای نصف شدن محرک این است که زمان دو برابر بشه، دیگه زمان رو نصف نمی کنی، زمان رو ضعف می کنی، یعنی دو برابر می کنی. گاهی از اوقات همون نسبتی رو که در یکی جاری شده در مابقی جاری می کنیم، گاهی مقتضای اون نسبت رو جاری می کنیم. یعنی خود نسبت که نصف جاری نمیشه، مقتضاش که دو برابر شدن زمانه جاری میشه، دو برابر شدن نصف نیست، برعکس نصفه، یعنی مضاعف کردنه. خب حالا ما بحثمون در اینه که اگر نسبتی رو در یکی از این چهار چیز اجرا کردیم، در اون ستای دیگه چه اتفاقی میفته؟ نسبتی که در اون ستای دیگه به وجود میاد چیه؟ این بحث در مناسباته. مناسبات بین محرکات و متحرکات اینه که اگر یه نسبتی در یکی اجرا شد، در اون دیگری چه اتفاقی میفته. فیم بغل آن ان نذکر مناسباتی که بین محرکات و متحرکات. لنظر به صورت صیغه امره، ما باید وضع کنیم، یعنی فرض کنیم محرکی رو، متحرکی رو، مسافتی رو، زمانی رو، یعنی از بین چهار، از بین شش تا عاملی که برای حرکت داریم، همین چهار تا رو مورد بحث قرار میدیم. درباره مبدأ و منتهی بحثی نمی کنیم، درباره همین چهار تا عامل حرکت بحث می کنیم و نسبت رو بین این چهار تا می سنجیم. خب ولنمتحن هم صیغه امره و باید آزمایش کنیم محرک رو. محرک هم چهار جور میشه، اونم باید لحاظ کنیم، یعنی همه محرک ها رو یکسان نگیریم، محرک ها تفاوت دارن، به تفاوتشون توجه کنیم. یک محرک طبیعته، ولنمتحن المحرک علا انه مبدأ لحرکت طبیعیه، ما آزمایش باید بکنیم محرک رو و ملاحظه کنیم. یک بار به این عنوان که مبدأ است برای حرکت طبیعی، محرکی که مبدأ برای حرکت طبیعی است درون متحرکه، اینو دقت کنید، محرکی که مبدأ حرکت طبیعیه این درون متحرکه، بیرون نیست. مثلا سنگ طبیعتش او رو وادار به حرکت میکنه و او رو به سمت پایین میکشد، این طبیعتش همون صورت نوعیشه، در درون خود سنگه، چیزی بیرونی نیست، یعنی عامل بیرونی نیست که سنگ رو بکشه یا هل بده. و علی انه مبدا و جذب، یک بار دیگر آزمایش میکنیم محرک رو و ملاحظه میکنیم به این صورت که مبدا جذب باشد، یعنی محرکی باشد بیرون از متحرک و متحرک رو بکشد نه هل بدهد. سوم و علی انه مبدا و دفع، باز محرک رو ملاحظه میکنیم به این عنوان که مبدا دفع، یعنی حرکتش به صورت دفع بیرون از متحرکه، ولی متحرک رو نمیکشه بلکه هل میده. چهارم و علا انهو حاملون، یعنی ما محرک رو یک بار دیگه ملاحظه میکنیم به این صورت که حامل باشه، یعنی جسمی رو داره حمل میکنه و خودش حرکت میکنه، اون محمول رو هم با خودش حرکت میگه. حالا سنگی است که بهش پر چسبوندیم، انسانی است که سنگو بغل کرده داره راه میره، فرقی نمیکنه، در هر صورت محرک میشه حامل. این چهار تا فرض ما داریم. پس درباره محرک هم چهار فرض داریم. در یک فرض محرک درون متحرکه، در سه فرض بیرون متحرکه. در اون سه فرض هم که بیرون متحرکه، یک بار جذب میکنه، یک بار دفع میکنه، یک بار هم میکنه. این اقسام باید لحاظ بشن. پس چهار تا عامل حرکت مطرح میشن و محرک هم چهار جور لحاظ میشه. عرض کردم باید ما 16 قسم داشته باشیم، ولی 16 قسم نمی کنیم. فقط در وقتی که بحث در متحرک میکنیم، اقسام محرک ها رو لحاظ میکنیم، و الا در سائر مواضع ما تفصیلی درباره محرک نمیگیم. یک بار محرک رو نصف میکنیم، یک بار زمان رو نصف میکنیم، یک بار مسافت رو نصف میکنیم. در این سه مرحله هیچ تفصیلی درباره محرک نداریم. اما یک بار متحرک رو نصف میکنیم، اونجا تفصیل میدیم که محرک چگونه است، آیا طبیعت است یا حامل است یا جاذب است یا دافع است. پس این تفصیل در اقسام محرک فقط در بحث متحرک مطرح میشه، در سایر مباحث نمیاد. چهار چهار تا 16 تا میشه. بله محرک درست می فهمید. محرک که اون قسم قبلی بود، بنابراین ما محرک رو اگه چهار قسم کنیم در سه قسم دیگه ضرب می کنیم، یعنی در متحرک و مسافت و زمان بحثش می کنیم. ول نتعمل ما یلزم من اصناف المناسبات. بعد از اون دو صیغه امر، این صیغه امر سوم میاره. اولا باید فرض کنیم محرکن و متحرکن و مسافتن و زمانن. ثانیا باید آزمایش کنیم و محرک ها رو ملاحظه کنیم. ثالثا بعد از اینکه این دو تا کار رو کردیم، اون وقت باید نتیجه رو ببینیم چی شد. ول نتعمل ما یلزم، باید تعامل کنیم آنچه را که لازمه این وضع و امتحانی کردیم. این وضع و امتحان بالاخره یه لازمی داره، یعنی یه حکمی به اتفاق میفته، یه اتفاقی پیش میاد، باید ببینیم اتفاق چیه. کدام اتفاق؟ من اصناف المناسبات. من اصناف المناسبات بیان ماست. آنچه که لازم این امتحان و وضع است، اصناف مناسباتی است که پیش میاد. یعنی بر یکی نسبتی وارد میکنیم، آیا مناسب همون نسبت بر دیگری وارد می شود یا مناسب وارد نمی شه. اصناف مناسبات رو بحث می کنیم. مثلا اگر فرض کنید محرک نصف شد، مسافت نصف می شه، این یه نامناسبت. زمان دو برابر می شه، یه نامناسبت. یا نه، مناسبت حفظ نمی شه، به هم ریختگی پیش میاد. محرک رو نصف می کنیم، زمان مثلا دو برابر نمی شه، یه برابر و نیم می شه. مسافت نصف نمیشه، مثلا ثلث میشه، ربع میشه، سه چهارم میشه، که همون نسبتی که در یکی اجرا کردیم در یکی دیگه پیش نمیاد. مناسبت هایی که پیش میاد، یا مناسبت هایی که تناسب بین این اتفاقات میفته یا تناسب نیست، یعنی به هم ریختگیه، که اونم یه نامناسبتیه بالاخره، ولی مناسبت نامنظم. اینا رو باید بحث کنیم، ببینیم اصناف مناسباتی که لازمه این وضع ما و لازمه این امتحان ما چیست، یعنی حکم این وضع و امتحان ما چگونه است، حکمشو باید بیان کنیم. تا اینجا ایشون فهرست کار داد که باید چه مباحثی رو مطرح کنیم تا بحث در مناسبات روشن بشه. حالا شروع به بحث میکنیم. میگه محرکی رو فرض میکنیم که متحرکی رو به حرکت واداشتی، حالا به نحوه طبیعی یا به نحوه جذب یا دفع یا هم فرقی نمی کنه. محرک متحرکی رو حرکت داد. البته مثالی که ایشون میزنه در اون مثال محرک رو جاذب فرض میکنه، ولی خب این یه مثاله، شما ممکنه محرک رو دافع فرض کنید یا حامل فرض کنید یا حتی طبیعت فرض کنید. ایشون میگه که ما یه محرک معینی رو در نظر میگیریم، با یه متحرک معینی این محرک و متحرک رو حرکت داد در یه مسافتی و در یه زمانی، همه اینا رو حفظ میکنی، هم مسافت رو معین میکنی، هم زمان رو معین میکنی، هم محرک و متحرکمون معین. بعد محرک رو نصف میکنی، محرک رو نصف میکنی، بس در تنصیف محرکه. الان به متحرک و مسافت و زمان کاری نداری، فعلا بس در تنصیف محرکه. محرک رو نصف میکنیم، چه اتفاق میفته؟ متحرک در بارش اتفاقی نمیفته، چون با نصف کردن محرک متحرکی انفعالی پیدا نمی کنه، مگر اینکه اونو خودشو مستقل نصف کنیم، و الا با نصف کردن محرک اتفاقی برای متحرک نمیفته. اما مسافت چی؟ این نیرویی که صرف میشد که کل رو حرکت بدهد، این نیرو الان میخواد، این نیرو نصف شده، ولی همون کل داره حرکت میده. پس باید به ظاهر به نظر میاد که در نصف مسافت باید این کل رو حرکت بده. این نیرویی که در کل این مسافت این کل رو حرکت میداد، حالا که خود نیرو نصف شده، در کل مسافت نصف حرکت، در نصف مسافت این کل رو حرکت میده، دیگه توانایی نداره که نیروشو ادامه بده. حالا اگه مسافت همون مسافت بود، این نیروی نصف شده در دو برابر اون زمان این متحرک رو در اون مسافت حرکت میده، چون متحرک عوض نمیشه، مسافت هم عوض نمیشه، ولی زمان عوض میشه. در اون فرض اول که عرض کردم مسافت عوض شد، زمان همون زمان بود، متحرک همون متحرک بود، مسافت گفتیم نصف میشه، اگر محرک نصف شد مسافتش هم نصف میشه. در فرض دوم داریم مسافت رو ثابت نگه میداریم، متحرک همون متحرک، مسافت همون متحرک، همون مسافت قهرن باید زمان بشه دو برابر. وقتی محرک نصف میشه زمان باید دو برابر بشه. مشهور اینطوره که اگر محرک را نصف کردی، نصف عنوان مثال ها، ما مثالمون تا آخر فصل همون نصفه، ولی نصف عنوان مثال، حالا رو بشم کنید همین، نصفش هم کنید همینه. حالا اگر محرک را نصف کردی، متحرک که دست نمیخوره، حرفی توش نیست، یا مسافت رو دست میزنید یا زمان، اگر زمان رو دست نزدید، تو همون زمان این محرک خواست این متحرک معین رو حرکت بده، مسافت نصف میشه. اگر مسافت رو دست نزدی، مسافت ثابت نگه داشتین، زمان رو خواستید دست بزنید، این محرکی که نصف شده همون متحرک قبلی رو در همون مسافت قبلی در دو برابر زمان حرکت میده. پس اگر محرک نصف شد، مسافت نصف میشود یا زمان دو برابر میشود. این مناسبتی است که ما الان گفتیم، یعنی بین محرک و مسافت این نسبت برقرار است که اگه اون نسبت شد این هم نسبت میشه، بین محرک و زمان این نسبت برقرار است که اگر اون نسبت شد این دو برابر میشه. بینشون مناسبته، مناسبت اینطوری بیان کرد، این مشهوره، ولی ایشون برای مشهور اشکال میکنه که انشالله وقتی رسته نشه میکنه. نه محرک هر چیه، محرک کار نداره. اگه سنگ رو نصف کردید، اگه سنگی رو نصف کردید، محرک طبیعی داشت، حالا محرک طبیعیش نصف شده، اون سنگی که بزرگتر بود تندتر میامد پایین، این سنگی که نصف شده یواشتر میاد پایین، ولی یواش و کندیش، یواش و تندیش خیلی پیش ما روشن نیست، ولی بالاخره در واقع اون تندتر میاد، این کندتر میاد. پس اگر شما سنگ رو نصف کنید و عامل حرکت بازم نصف، سنگ نصف شه حرکتش هم نصف میشه. این یه خورده حرف داره، ولی به تغییری در حرکت انجام میگیره. اگر سنگو شما نصف کنید، محرکش طبیعته، تغییر در حرکت. ولی این تغییر اینه که مسافت هم نصف میشه، زمان دو برابر میشه، یا اینطور نیست؟ شکی نیست که اینطور نیست. سنگو شما نصف کنید، زمان حرکتش دو برابر نمیشه، ولی یه تغییر تو زمان اتفاق میفته. اینطور نیست که بی تغییر باشه. نمیشه تغییر تو نفت. مگه تو خلا؟ نه، نه، آره نمیشه
تغییر. وسیله به جر میزان سنگینی سنگ رو نصف می‌کنیم. ما در فرض که بخواد درست باشه، باید بگیم میزان سنگینی سنگ نصف
بشه. علی حال جز جاذبه رو شما در نظر بگیرید که روزه در نظر میگیره، جاذبه‌ای که رو سنگ بزرگ وارد میشه قوی‌تره.
یعنی من عرض می‌کنم اگه بگیم سنگ 1 کیلو مثلا یک آجر باشه، ما این آجر رو نصف کنیم یک چهارم میدان کنیم، ظاهرا نباید فرق کنه. بعد بریم مثلا فرض بشه بگیم اون سنگینی آجر رو نصفش کنیم.
نه، خود آجر رو نصف کنی، سنگینیش هم نصف میشه. سنگینیش هم نصف میشه دیگه.
سنگینیش نصف میشه، ولی در سرعت حرکتش
حتما حرکت بطیتر میشه، سریعتر میشه. نصفش کنی حرکت سریعتر میشه، چون مقاومت کمتر میشه، مقاومت هوا در مقابلش کمتر میشه.
قبلا بحث داریم که سنگینتر باشه سریعتر
بله، سنگین تر باشه سریعتر. ما اشتباه گفتم، سنگین تر باشه سریعتر، چون مقاومت هوا رو سریعتر خونسا میکنه. اگه سنگین تر باشه، من اشتباه گفتم، سبکتر باشه سنگین زودتر میاد پایین. سنگین تر باشه زودتر میاد پایین، سبکتر باشه دیرتر میاد پایین. ولی بالاخره یه تفاوتی داره، ولی تفاوت نصف به نصف نیست. سنگو نصف کردیم، سرعت نصف نمیشه، ولی بالاخره یه تغییری در سرعت پیدا میشه. تغییر نمیتونه پیدا نشه، حتی امروزه هم، مگه تو خلا باشه. و الا در ملا حتما مقاومت هوا هست، اون سنگ سنگین مقاومت هوا رو زودتر میشکافه و این سنگ سبک دیرتر میشکافه. فهمیدن در هر سرعت و قوت حرکت اتفاق میفته.
میگن که ظاهرا میگن معیار سنگینی جسم،
این در حرکت نیست.
در حرکت
نه، در حرکت شما چگالی جسم میگین دیگه، چگالی در حرکت دخالت نداره. چرا؟ اگر دو جسم مختلف باشه، یکی سرب باشه یکی پر باشه، چگالیشون فرق میکنه، برای در حرکت تفاوت هست. ولی اگه همون سرب رو شما نصفش کنید، چگالیش فرق نمیکنه، فقط اندازش فرق کرده. حتما حرکت تأثیر میذاره،
چون آخه به میزانی که فشار زیادتر میشه جسم سنگین‌تر.
امروزه که فشار نمیگه، که امروزه جاذبه
میشه. به همون میزان که این جسم سنگ سنگین‌تر داره میاد پایین، فشار بیشتری به خودش داره، همون مقدار مانعش هم بیشتره. یعنی دقیقاً مساوی پیش
میره. یعنی شما سنگ یعنی شما سنگ بزرگو بندازید از دو طبقه پایین، با سنگ کوچیک فرق نمیکنه.
از لحاظ ماهیت یکی
باشه، من از نظر ماهیت هم یکی بشه، اندازه شون متفاوت باشه.
هر چقدر اون نیروش بیشتر سنگ سنگین، مانعش هم بیشتره، چون بزرگتره،
مانع رو قشنگتر میشکافه، سریعتر میشکافه.
ولی مانعش بیشتره، مانعش کمتره. بعد جبران
بعید مانعش بیشتر باشه. بزرگتر راحت‌تر هوا رو میشکافه. از اون طرف هم حساب کنید. علی حال فکر نمی‌کنم امروزه بگه سنگ بزرگ با سنگ کوچک یکسان میاد پایین. تفاوت مختصری بینشون قائله، ولی تفاوت نصف نصف نیست. سنگ رو نصف میکنیم، سرعت نصف نمیشه، ولی یه تفاوت مختصری پیش میاد. حالا در اصل ایشون داره اینو میگه، مشهور اینطوری. حالا ببینیم آیا حرف مشهور درستی نه. فرق هم نمی کنی، فرق نمیذاره ایشون بین این که محرک طبیعت باشه یا حامل باشه یا جاذب یا دافه، هیچ فرقی نمیذاره، به طور مطلق بحث میکنه. بله، در وقتی که متحرک رو میخوام حساب کنیم، اون وقت بحث میکنه که عامل حرکت چیه، جذب، دفع، حمل، طبیعت کدام. ولنزع محرکن، فرض میکنیم محرکی رو که هر رکم متحرکن فل مسافت زمانن. ببینید الان همه رو معین میکنیم، محرک رو معین میکنیم، متحرک معینه، مسافت و زمان هم معینه، هر چهار تا معینه. خب حالا شروع میکنیم به حرکت. ولی نتعمل هل نصف المحرکه یا هر کل متحرکه به اینه فی المسافت زمانن نصف از آلک او اقل او اکثر. بعد از یحرکو توی کتاب ما کلمه فی داره، فی رو باید خط بزنید، تو نسخ نیست، اینجا اشتباه نوشته شده. هل نصف المحرک، آیا نصف محرک، پس معلومه شو محرک رو نصف کردیم، آیا نصف محرک یحرکو المتحرکه به اینه، در متحرک قید به اینه رو میاره، یعنی متحرک همون متحرک قبله، هیچ عوضش نکردیم، متحرک هیچ جور دست نخورده، متحرک به اینه، یعنی همون متحرک معینه، همانه به اینه، یعنی همانه. فل مسافه، در مسافت قید به اینه ها رو نمیاره، ولی الفلام میاره، یعنی در همون مسافت. این مثل این که بگه فی مسافت به اینه ها، الفلام کار به اینه ها رو میکنه، پس مسافت هم دست نخورده، مسافت هم مسافت معینه. زمانم در اینجا نه کلمه الفلام میاره نه کلمه به اینه میاره، معلوم میشه زمان دست میخوره، یعنی فرضش اینجاست که زمان شما دست بزنید. حالا این زمان نصف ذالک او اقل او اکثر، در مورد زمان، این نصف مال زمانه، مال مسافت نیست. زمانی که نصف اون زمان قبلیست یا اقل از نصفه یا اکثر از نصفه، این اقل و اکثرم نه اقل و اکثر از اون زمان قبل، اقل و اکثر از نصف، اینم دقت داشته باشید. آیا این زمان جدید نصف ذالک یعنی نصف زمان قبله، یا اقل من نصفه یا اکثر من نصفه، نه اقل از اون زمان قبل و اقل و اکثر از زمان قبل، اقل از زمان قبل شامل نصف میشه، اون مراد نیست، اقل از نصف مراد. این طرح مسئله بود، طرح مسئله این بود که محرک رو نصف کردیم، متحرک همونی که بود حفظ شد، مسافت هم همون قبلی حفظ شد، حالا در زمان چه اتفاقی میفته؟ آیا زمان نصف میشه؟ یا اقل از نصف یا اکثر من نصف؟ جواب میده فنقول، نمیگه مشهور چی میگه، نظر خودشون میگه، میگه فنقول انه لا یلزم ان یحرکه شیئا، ممکن است که این محرک اون متحرک رو حرکت بدهد ولی لازم نیست که حرکت بدهد. کلمه لایلزم رو توجه کنید، ممکنه محرک متحرک رو حرکت بده ولی لازم نیست حرکت بده، بلکه گاهی از اوقات اصلا میبینید هیچ حرکتی نمیتونه این نصف محرک بر اون متحرک وارد کنه. مثلا به قول خود ایشون 100 نفر یک کشتی رو میکشن و این کشتی حرکت میکنه، یه مسافتی رو طی میکنه در یه زمانی، حالا اون 100 نفر شدن 50 نفر، نصف شدن، ممکن اصلا نتونن این کشتی رو یک ذره حرکت بدن. این کشتی با زور 100 نفر حرکت میکرد، با زور 50 نفر اصلا ممکن حرکت نکنه، حتی برای یک سانت حرکت نکنه. پس لازم نیست که اون محرک این متحرک رو حرکت دهد، نه حرکت نمی دهد، لازم نیست حرکت بده، یه وقت هم اتفاق می افته حرکت میره، یه وقت اتفاق می افته حرکت نمی ده. اینطور نیست که واجب باشد حرکت دهد. حالا حرکت هم که بده لازم نیست که نصف باشد یا اقل یا اکثر، تعیین نمی شه. ایشون دیگه وارد اون بحث نمیشه که اگر حرکت هم داد نصف حرکت میده یا کمتر یا بیشتر، همینو میگه، میگه اصلا واجب نیست حرکت بده. اونجا که واجب نیست حرکت بده توضیح میده، در دو مورد حرکت هیچ اتفاق نمیفته. مورد اول اینه که قوه باقیه، قوه در اون نصف محرک باقیه، به اندازه همون نصف، ولی توانایی انجام نداره. مثل این که همین 100 نفر انسان رو بکنیم 50 نفر، این 50 نفر نیروهاشون باقیه، هیچ کم از بین نرفته، ولی نیروشون توانایی این که این کشتی رو بکشن نداره. این یه مورد که نیرو رو نصف کردیم و نیرو باطل نشده، کاراییش از بین رفته. قسم مورد دوم اینه که نیرو رو نصف کنیم اصلا کلن از بین بره. یه حیوانی رو که میتونست این گارو رو بکشه، حالا حیوان از وسط نصفش کرد، خب حیوان مرده. وقتی محرک نصف شد ولی نیروش نصف نشد، بلکه نیروش زائل شد. پس دو تا مورد داریم که محرک رو نصف میکنیم اصلا حرکت انجام نمیشه. یه مورد اونجاست که نیرو از بین نمیره ولی تواناییش و کاراییش از بین میره. یه مورد هم اینجاست که نیرو از بین میره. در هر دو صورت این محرک اصلا نمیتواند متحرک رو حرکت دهد. بله؟
در اونجا بحث میشه که مثلا فرض بریم یه سنگ رو دو نفر بخوام برن کنن، یه نفر بخوام برن کنن،
همون هم فرض میشه. بله؟
نه اصلا نیرو نیست که دو نفر،
حالا فرض کنیم دو نفر مثل همه،
نه
از همه جد
ترکیب دو نیرو باعث میشه نیروی خاص ایجاد میکنه.
حالا ما اینطور یه خود تسامح میکنیم، بله ممکنه این دو نفر یه نفرشون یه خورده زورش بیشتر از اون یکی دیگه باشه.
اصلا
فرض کنیم مساوی باشه.
نه صحبت سنگ مثل یکی کسی یه شعر داره میکشه، اینطوری بگیم این شعر داره میکشه، حالا با تمام زورش میکشه، حالا یه نفر مساوی با نیروی اینا بیاد بکشه، آیا همون حد زورشون در
خیلی دو نفر میشن؟ حتما وقتی دو نفر میشن نیروی سومی درست نمیشه. وقتی که این زید و عمرو هر دو به قول شما نیروی مساوی دارن، تسامح هم نمی کنیم، واقعا هر دو نیرویشون مساویه، دارن حرکت میدن شیرو، وقتی دو تایی با هم ور میدارن عمر سومی حاصل نمیشه، مجموع دو نیروست. وقتی هم نصف میکنید یکی از نیروست کمتر نمیشه. اون مال مثل در و این چیزا که ارزششون کم و زیاد میشه، تو فقه گفتن یه دونه در ارزشش کمتر از نصف دو تا دره. نصف دو تا در اون ترکیبشون در ارزش دخالت داره. در فقه میگن دو تا در رو بخوای بفروشی مثلا 10 تومن فروش میره، یک درش 5 تومن فروش نمیره، یا یه جفت کفش 10 تومنه، یه لنگ کفش 5 تومن نیست، یه لنگ کفش ممکنه 1 تومن هم کسی نخره. توجه کردید؟ اینطوره که اون ترکیب دخالت داره در ارزش، ولی در اینجا دخالت نداره. وقتی که یه زیدیست با مثلا فرض کنید توانایی 10 درجه، امرس با توانایی 10 درجه، مجموع این دوتا میشه 20 درجه، 25 نمیشه، نصفش هم کنیم میشه 10 درجه، 8 نمیشه. خب پس توجه میکنید که اگر نیرو، اگر محرک نصف بشه نیرو هم نصف میشه. منتها حالا گاهی این نصف نیرو کارایی ندارد، گاهی نه، اون نصف هم باطل میشه. در هر دو حال حرکت اصلا انجام نمیشه. پس سوال این بود که آیا حرکت نصف میشه یا اقل از نصف میشه یا اکثر از نصف میشه؟ میتونم گیش کنم ممکن است اصلا حرکتی انجام نگیره در هیچ زمانی، نه زمان نصف بشه یا کمتر از نصف یا بیشتر از نصف. نه قانون خاص نداریم. در چرا؟ در یه جاهایی محرک رو نصف کنید نیرو باطل میشه، اون قانون داره، حیوان نیرو نصف کنید نیروش باطل میشه. چند تا حیوان باشه نصفشون کنید، مثلا 10 تا باشه 5 تاشون کنید، نیروشون باطل نمیشه ولی نیروشون ضعیفتر میشه. این ممکنه نتونه حرکت بده، شیر کارایی نداشته باشه. فنقول انه لا يلزم ان يحركه شيئا. ضمیر فاعل يحركه برمیگرده به محرک نصف شده، ضمیر مفعولی که ظاهره برمیگرده به متحرک به عینه، یعنی همون متحرک قبلی، همون متحرکی که دستش نزدیم. لازم نمی آید که این محرک اون متحرک رو حرکت دهد. شیئا یعنی چی؟ شیئا یعنی فی المسافه و فی زمان، هر دو. نه در مسافت میتواند حرکت بده نه زمانی، یعنی نه 1 سانت میتونه حرکتش بده نه یا در یه لحظه میتونه، اصلا یه لحظه هم نمیتونه حرکت بده، نه به لحاظ مسافت میتونه حرکتش بده، یعنی یه ذره توی زمین جابجاش کنه، نه به لحاظ زمان میتونه حرکتش بده، یعنی یه لحظه حرکتش بده. پس شیئن یعنی فی المسافه یا فی الزمان. فإنه يجوز أن يكون المستقل بالتحريك ذلك المتحرك عن حاله إنما هو مجموع القوة. عبارت عربیشو خوندم تا ترکیبش کنم. عن حاله متعلق به متحرکه، المتحرک عن حاله، اون هو مجموع خبر، نه خبر یکون است. فإنه يجوز ان يكون المستقل به تحریک اسم هو مجموع قوه، هو مجموع القوه خبره. جایز است که اونی که مستقل به تحریک این متحرک است عن حاله، مستقل به تحریک یعنی محرکی که به تنهایی داره عمل انجام میده، مستقل به تحریک این متحرک از حالش، یعنی اونی که میتواند مستقلن این متحرک رو از حالتش بیرون آورد. حالتش حالا هر حالتی است، فعلا بحث ما در حرکت مکانیه. حالتش یعنی کونه در این مکان، از کونه در این مکان بیرونش بیاره، بفرستش تو مکان دیگه. اونی که مستقل به تحریک است هو مجموع قوه محرک است. مجموع قوه محرک میتواند این متحرک رو از حالش حرکت دهد و منتقل کند. اما اگر شما اینو نصف کردید دیگه این نصف نمیتواند حرکت دهد. مستقل به تحریک اون مجموعه، این نصف دیگه نمیتونه اصلا حرکت بده. فاذن تو صفت، این فعیزن تو صفت زمینش به قوه محرک برمیگرده. تا حالا بحثت مستقل به تحریک بود، مستقل به تحریک مذکر بود، بعد آخرش گفت هو مجموع قوت المحرک، کلمه قوه آورد، قوه مؤنث، زمیر انتصفت به همین قوه محرک برمیگرده. فعیزن تصفت، اگر قوه محرک نیست شد، ما گفتیم محرک نیست شد، حالا میگیم قوه محرک نیست شد. اگر قوه محرک نیست شد کان لها ان تحدث اعدادن، اعدادن در کتاب نوشته اعدادن، اعدادن غلطه. کان لها ان تحدث اعدادن ولی لم یجب ان تحرک لا محاله، میتواند اعداد ایجاد کند اما نمیتواند حرکت احداث کند. اعداد یعنی چی خودش بعدا توضیح میده، اعداد رو بعدا خودش توضیح میده، من الان توضیح نمیده. یعنی این 50 نفر میتونن کشتی رو آماده حرکت کنن ولی نمیتونن حرکتش بدن. حالا آماده کردن چگونه است؟ این انشالله بعد توضیح میدم. کان لها ان تحدث اعدادن، یعنی برای این قوه این حق هست که بتواند اعدادی رو ایجاد کند. اما ولم یجب ان تحرک، واجب نیست، نمیگه جایز نیست، میگه واجب نیست حرکت بده، ممکنه نتونه حرکت بده. ولم یجب ان تحرک لا محاله، مثل سفینه ای که تجرها مئت نفس فی یوم واحد فرسخه. سفینه متحرکه، مئت نفس محرکه، یوم واحد زمانه، فرسخه مسافته. کشتی رو 100 تا انسان می کشن در یک روز، 2 فرسخ هم را می برنش. فلا یلزم ان یقدر الخمسون لا محاله علا نقل ها شیئا، لازم نمیاد که 50 نفر یعنی نصف اون 100 نفر قدرت داشته باشن بر نقل این سفینه شیئا. شیئا یعنی فی مسافت و فی زمانه. نه اونا در یک روز میکشیدن، این ممکنه در یه لحظه این 50 نفر نتونه بکشن. اونا 2 فرسخ را میبردن، این 50 نفر ممکنه یک ذره هم نتونه را ببرن. نه تو مسافت میتونن حرکتش بدن نه تو زمان، اصلا قابل حرکتش، قابل حرکت نیست با این نیروی چند.
یعنی چی شیطان؟
بله ببینید اینطور میشه.
شما شیعان بگیم چیزی دیگه من آورد میشه. اینا یعنی یه
فلسفه میگه چیزی. من عبارت میگم فلا یلزم ان یقدر الخمسون لا محاله علی نقلها فی مسافته. یا علی نقلها فی زمانه. خوب میشه دیگه. بله شیعان همونه. شیعان همونه چی شما این فرمایید. منطقه شیعان یعنی فی مسافته یا فی زمانه. هیچی یعنی چی؟ یعنی هیچی از مسافت یا هیچی از زمان. شیعه سبون شما نداری یا مسافت یا زمان دیگه. پس شیعنه که ما داریم معنا میکنیم به فی زمان و فی مسافت به خاطر قرینه مورد بحثه. مورد بحث ما در مسافت و زمان دیگه. شیعنه باید تطبیق بشه یا بر مسافت یا بر زمان. ولی هازار توجه کنید یه مثالی میزنه که به حرکت ربطی نداره. یعنی دوتا مثال میزنه هیچ کنونشون به حرکت ربط نداره ولی خب مناسب بحث هستن. یک کیسه رو ملاحظه کنید توش گندم بریزید. حالا گندم نه ها، یه چیزی نظیر گندم. این کیسه رو فشار روش بیارید، این گندم ها توی اون کیسه به هم دیگه می سایند و بر اثر ساییدن یه صدایی ازشون در میاد. حالا برای صدای ضعیف یا صدای قوی دیدین یه کیسه گندم، کیسه برنج، وقتی که فشارش بدید یه سایشی ساییدنی بین اون گندم ها یا برنج هایی که توی کیسه هستن به وجود میاد، یه صدایی به گوش میرسه. خب این مجموعه گندم ها در درون کیسه تولید صدا کردن. آیا یه دونه گندم هم تولید صدا میکنه یا نه اینا وقتی با هم جمع بشن تولید صدا میکنه؟ وقتی تنها باشه صدای تولید نمیکنه. ایشون میگه وقتی تنها صدا تولید نمیکنه، وقتی با هم صدا تولید میکنه. یا مثلا فرض کنید دو تا رو به هم بسابید، ولی ایشون اینو نمیگه ها، دو تا رو به هم بسابید، باز اون صدایی که شما حس میکنید یا نصف اون صدایی که قبلا حس میکردید حس نمیکنید، شاید اصلا بازم صدا حس نکنید. ولی خب ایشون دو تا رو نمیگه، همون یکی رو میگه. میگه اگه مجموعه تونستن صدای تولید کنن دلیل نمیشه که تنهایی هم بتونه صدا تولید کنه. پس این چنین نیست که اگر مثلا ده تا رو کردید یک دهم صدا بشه یک دهم. ده تا گندم شد یکی، شد ده تا شد یک دهم. صدا یک دهم نمیشه، صدا اصلا کلا از بین میره، اصلا اینا بی صدا میشن. مثال دوم میزنه، میگه 100 قطره آب از بالا میچکه رو این زمین، این زمین سوراخ میکنه. آیا اگر یک دهم یک صدم این قطره بچکه، یعنی یه دونه قطره، اونم سوراخ میکنه به اندازه یک صدم؟ یا ممکنه اصلا این سنگو سوراخ نکنه، هیچی سوراخ نمیکنه، نه که یک صدم سوراخ کنه. پس 100 تا قطره میچکه رو این سنگ، این سنگ گود میشه. ولی آیا یک قطره به اندازه یک صدم گودش میکنه؟ مسلما نه، بلکه این قطره اول آماده میکنه. ببینید داریم یواش یواش به تفسیر آمادگی هم میرسیم، تفسیر اعداد. این سنگ رو آماده میکند که اثرات بعدی رو بپذیرد و یواش یواش گود شود. اون قطره اول گود نکرد سنگ رو، ولی آمادش کرد، یعنی مقاومت سنگ رو در مقابل یک قطره از بین برد. دومی هم میاد مقاومت دومی رو، مقاومت سنگ رو از بین میبره، همینطور مقاومت رو از بین میبرن تا بالاخره سنگ گود میشه. در مثال اول که مثال اون کیسه گندم بود، شاید اعدادی هم صورت نمیگرفت. یه دونه نه صدا تولید میکرد نه آمادگیه تولید صدا رو داشت، بلکه قوه داشت. بالقوه یعنی اگر جمع میشد کنار بقیه تولید صدا میکرد، ولی خودش هیچ کار نمیتونست بکنه. برخلاف اون قطره ای که میچکد، اون به اندازه خودش تأثیر میذاره، تأثیرش این نیست که سنگ رو سوراخ کنه، تأثیرش اینه که آماده میکنه سنگ رو برای سوراخ شدن، که این انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. من مثالا رو بخونه. بله خیلی مثالش خارج از بحث هست.
نه اصلا کلا نه، مثلا اینکه ایشون داره اثرش رو میبینه. آخه ما جاذبه اون فشاری که یک قطره میاره دقیقاً معادل یک صدم فشاریه که سر
حالا اینو بعداً
بله اصلا نداشه.
اینو باید بعداً بحث کنیم که آیا یک قطره معادل یک صدم اثر میذاره یا فقط آماده میکنه. اینو خود ایشون بعدا مطرح میکنه. چرا الان بحث کنیم؟
اثر گذاشتن از نمونه
ایشون میگه اثر نمیذاره، آماده میکنه. حالا باید ببینیم
اثر نبود، اثر میزان فشار میذاره.
همین بود دیگه، اثر اثر بود. چرا اثر اثر نبود؟ آیا محرک میتونه اثر بذاره؟ اثرش حرکت دادن کشتیه. آیا میتونه اثر بذاره؟ گفتیم 100 تاش میتونه، 50 تاش نمیتونه. حالا بحث ما در همینه. آیا این چند تا گندم میتونن در تولید صدا اثر بذارن؟ بله چند تا میتونه، یکیش نمیتونه. آیا این چند تا قطره میتونه در گود کردن زمین تاثیر بذاره؟ بله چند تا میتونن، یکی نمیتونه. همه بستر تاثیر بود، الان بستر تاثیره. ولی هزار یعنی به خاطر این که اگر نیرو رو کم کنید گاهی از اوقات اثر به کلی از بمیره، به خاطر همین است که لیسه ازا حدث سوتون ان سرت جاورسن یلزم ان یهدوس ان کل جاورستتن سوتون یسمه. این لیسه بر سر یلزم در میاد. من اونجا که رسیدم لیسه رو معنی میکنم. ازا حدث سوتون ان سرت جاورسن، سر به معنای کیسه ایست که در او پول به امثال پول رو میذارن، که ما در فارسی همیان بهش میگیم. جاورس گیاهیست علفی و که زراعت میشه و از تیره گیاهان گندمی حساب میشه، یعنی از سنخ گندم به حساب میاد. گندم نیست، دانه هایی مثل برنج تولید میکنه که با اون دانه ها دخن و سمام گفته میشه. سمام با سه سنخته، دخن و سمام هم گفته میشه. در فارسی گاورس میگن، در عربی جاورس میگن. دانه شبیه گندم. خب اگر حادث شود صوتی انصر و تجاور سن از یک کیسه گندم یا برنج، لیسه یلزم که حادث شود از هر جاورسهی، یعنی از هر دونه گندم یا برنجی حادث شود صوتون که یسمه. نسخه مادر لا یسمه، یکی از نسخ خطی من هم داره لا یسمه، نسخه دیگر دارد یسمه. یسمه به نظر بهتره. صدایی که شنیده شود تولید نمی کنه، یا صدایی که شنیده نشود، هر دوش خوبه، هر دو درسته. یسمه هم درسته، لا یسمه هم درسته، ولی من گمان می کنم یسمه بهتره. لازم نیست که حادث شود از هر جاورسه ای صوتی که شنیده شود یا صوت کمی که شنیده نشود. این مثال اول. مثال دوم. و ازا حدث ان معت قطره نقره فی الصخره یلزم، لیسه بر سر این یلزم هم در میاد، اون لیسه قبلی بر سر اینم در میاد. و اگر حادث شود از صد قطره نقره یعنی گودالی در صخره یعنی سنگ سخت، لیسه یلزم، لازم نمیاد که هر قطره ای تفعل و شیئن یوحس یا لا یوحس. اینجا هم دو نسخه داریم. لازم نمیاد که هر قطره ای شیئی رو یعنی نقره ای رو تولید کند که لا یوحس، یا نقره ای رو تولید کند که یوحس. بل اسا ان یکون لکل قطرتین اعدادون، که بحثمون تموم نشد ولی وقتمون تموم شد، باید بذاریمش انشالله برای جلسه بعد. هنوز بحث ادامه داره، انشالله ادامه شد در جلسه بعد تشریح میکنم.